برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
مردم سلام، رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها، خوش آمدید. من محمد رضا وحیدزاده، موجود کارشناس این برنامه، در خدمت آقایون علی محمد مؤدب، شاعر و مدیر عامل مؤسسه فرهنگی شهرستان ادب، علی داوودی، شاعر و پژوهشگر حوزه شعر انقلاب اسلامی، آقای مهدی سیار، شاعر و مدرس دانشگاه، و جناب سید احمد آقای نادمی، شاعر و مترجم و پژوهشگر ادبی هستیم. برای شروع با توجه به اینکه موضوع اصلی این برنامه شعر اعتراض هست و تلقی که ما از این عنوان داریم و تعریفی که از شعر اعتراض داریم در ابتدای بحث باید روشن بشه و محل دعوا رو مشخص بکنیم، من از دوستان میخوام نظرشون رو در باره این اصطلاح و این عنوانی که توی سالهای اخیر به ویژه خیلی متداول شد و خیلی مطرح شد و تقریبا از یک جریان ادبی مشخص شکل گرفت و دوستان جوانی که در خدمت بعضی از همین بزرگواران هستیم توی این جلسه با انتشار شعراشون توی مجله سوره یک زمانی و در ادامه مجله راه جلو اومد شروع بکنیم و دوستان پیش زمینه این جریان شعری رو تا حدودی برای ما روشن بکنن و نظرشون رو بشنویم. آقای مؤدب اگه موافق هستید شما نظرتون درباره این موضوع یه مقدار برای ما تشریح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و دوستان حاضر با اجازه جناب سید احمد آقای نادمی و عزیزان. من راستیتش به قولی خیلی خودم نمیفهمم حالا شعر اعتراض، شعر نمیدونم انقلاب، شعر چی باشه، شعر سر و کار داریم. البته خب این نام ها به نظرم پس از شعره، یعنی اینکه شعر اتفاق میفته بعد حالا به دلایلی یه دوری زمانی مثلا جنسی از شعر زیاد میشه با یه موضوع خاصی، با یه رویکرد خاصی، و این نام خاص رو مثلا حالا منتقدان یا نمیدونم مجموعه هایی که منتشر میشه بر شعر میگذارن. من خودم جوهره شعر رو اون درگیری انسان با زیبایی، با کمال میدانم و به نظرم همین باشه که ماجرای مواجهه ما با زیبایی است. حالا این زیبایی ممکنه به قولی در به صورت افزایشی و کاهشی، یعنی هر اختلالی یا نقصی و نقضی که اتفاق بیفته شعر شاعر عکس العمل نشون میده به این اختلال در مثلا حوزه یه حالا مفهوم زیبایی، و یا اینکه حالا تجلی های خاص و خارق العاده زیبایی هم باعث میشه که شعر باز عکس العمل نشون بده. اون گونه شعر ستایشگران است و ممکنه مثلا نام های مختلفی بگیره. بعضی وقتا هم مثلا میشه حالا به خاطر مثلا بعضی اتفاقات اجتماعی، درگیری های مثلا سیاسی، اتفاقاتی که میفته موضوعی گسترش پیدا میکنه و این پس از شعره. برای همین مثلا من وقتی خودم میبینم که مثلا این طرف اون طرف به عنوان مثلا شعر اعتراض مقاله ای کتابی چیزی مثلا اسمی میاد از کسی که از جمله مثلا کسانی که به این نام بالاخره تو این سالها نام گرفتیم، مثلا خود من حقیر هم هستم، به نظرم میاد که این نام ها نام های پس از شعره، چون من مثلا یه شاعر معترض نیستم همجور مثلا دعوا داشته باشم و اعتراض داشته باشم. اینو نه، من یه شاعرم مثلا عاشقانه کار کردم، نمیدونم ستایش اهل بیت، نمیدونم اون به قول من تعبیری خدمت یکی از دوستان میگفتم که مثلا ما شنبه داریم، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، و خب هر روز آدم در یک حس و حالیه. ممکنه یک روز شما یه مواجهه زیبا با درخت داشته باشید، یک روز مثلا درگیر بشید تو اتوبوس، یک روز یک حادثه سیاسی اجتماعی اتفاق میفته و شما عکس العمل نشون میدید. طبیعت دورانی که بالاخره یه اتفاقای خاصی میفته اینه که بعضی بسامد بعضی موضوعها بعضی سوژه‌ها بالا میره تو شعر، و به نظرم این بیشتر از این کالا برگرده به شعر و شاعر به زمینه‌های اجتماعی برمیگرده، و الا اختلافی در هویت شعر اصلا نیست، در تعریف شعر اختلاف خاصی نیست، اختلاف در اون زمانه هست که یه مقدار مثلا یه موضوعی گسترش پیدا میکنه.
آقای مؤدب، در واقع شما با عنوان شعر اعتراض مخالف هست، دلیل مخالفتتون رو بیشتر بیان کنید.
مخالف یعنی ما اعتراضمون از عنوان شعر اعتراض هم شروع کنیم، نمیشه گفت مخالف. من عرضم اینه که این یه جوری که حالا بعضی میشه انگار مثلا یه آدمایی هستن هویتشون اینه، مثلا قدیم بود میگفتن نمیدونم فلان خواننده مثلا هر کی باشه این یه بر علیهش میخونه و مثلا دنبال دعواست و میخواد بره زندون، و حالا نماد مثلا این معتاد اینا گوش میدادن مثلا یه بنده خدایی بود، خب آدم معترض بود مثلا. نه واقعا من خودم دعوا ندارم با کسی، یعنی که حالا به این نام هم شناخته شدیم مثلا من دعوا ندارم. اتفاقا مثلا شما توی شعرهای خود من برید میبینید از این جنس هم هست، چیزهای دیگه هم هست، و من میگم اون زمانه بالاخره این تشعشعاتی که از زمانه میاد و آدم هایی رو که دارن دنبال زیبایی هن، دنبال کمال هن، حالا در قالب شعر در حوزه شعر دارن فعالیت تحت تاثیر قرار میده و جنس کار اونها رو متفاوت میکنه. شاید نمیشه که والا اعتراض به اعتراض به نام اعتراض، میگم که یعنی این نامیست که پس از شعر، نمیشه بگیم والا مثلا یه گونه از شعر هست که فقط چیز، این نامیست که مثلا به اقتضاعات زمانه یه روی بخشی از شعر قرار میگیره. البته جوهره شعر چون جستجوی کمال جستجوی زیبایی است، قطعا این هم توش پنهانه و مستتره که بالاخره زیبایی و کمال دوچار مشکلاتی میشه، یعنی عده‌ای درگیر میشن با نظامی که زیبایی رو تأمین میکنه، نظامی که در عرصه روابط انسانها زیبایی های اخلاقی زیبایی های حتی ظاهری جهان رو تأمین میکنه و عدالت رو تأمین میکنه. خب همیشه خیر هست و شر هست و درگیری هست، و طبیعیه که این در خود همون تعریف اولیه که من از شعر رای کردم این مستطره که
خب آقای مؤدب، من حالا از جهاتی یه اختلاف نظر کوچیکی با شما داشتم، ولی چون حالا میخوام یارگیری کنم و دوستان دیگه هم کمک بگیرم، دلم میخواد آقای مهدی سیار هم نظرش رو درباره آقای نظر آقای مؤدب بفهم. آقای سیار، نظر شما چیه و آیا با این اسپوزری که آقای مؤدب فرمودن موافق هستین؟
خدمت شما و اساتید خودم سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز. آقای مؤدب البته نامگذاری نکردن، بر نامگذاری خورده گرفتن، یعنی اینکه یک شاعری رو یا یک جریان عرض کنم که ادبی که در ساعت‌های مختلف زندگی شخصی و اجتماعی ورود می‌کنه و شعر میگه رو، یا کلن خود شعر رو محدود بکنیم به یک نامی، مثلا بگیم که فلانی یا فلانی ها شاعر اعتراضند، عرض کنم که حالا در این باب اگر مراد از این نامگذاری ها در حقیقت همین محدود کردن و منحصر کردن شعر یا شاعری یا جریان شعری در یک موضوع بوده باشه، قطعاً میشه خورده گرفت بر چنین نامگذاری هایی و این نام ها رو در واقع دام دانست و این نام ها رو یه رهزنی برای درک حقیقت شعر دانست. اما فکر میکنم حالا برای اینکه بحثی خود از این فضای عرض کنم که حالا انتظایی خودش هم خارج بشه، چون شنوندگان شما که همه با اصل جریان اعتراض آشنا نیستن و نمیدونن که حالا شعر اعتراض که ما حالا جمع شدیم که در موردش صحبت بکنیم، اولا زمینه اجتماعی پیدایشش چی بوده، کیا شعر اعتراض گفتن و چه معانی در حقیقت گرفته به خودش در طول این سالها، از که شروع شده، مراد چیه. به نظرم بهتره که برای اینکه بحث ملموس‌تر بشه برای شنونده ها، وارد بحث زمینیش هم بشیم، حالا از بحث فضاییش خارج بشیم میکنم، وارد بحث زمینیش هم بشیم، یعنی بپرسیم که اولا از بیرون، یعنی شمای آقای وحیدزاده وقتی که میپرسید از آقای مؤدب که آقای مؤدب شما رو به عنوان مثلا شاعر اعتراض شناختند موافقید یا نه، و ایشون هم عرض کنم که وارد بحث دقیقتر و عمیقتری بشن، اصلا همین مراد از این نامگذاری رو و حیثیت تاریخی و در واقع زمانی و مکانی این روی خورده باز بکنیم تا بعد حالا وارد بحثای دیگرش بشیم. به نظرم خودش خود به خود مخاطب میتونه قضاوت بکنه که آیا این نامگذاری ها انحصار بخشیدن در واقع شاعر یا یک طرز شعری در یک موضوع خاصه و رهزن خواهد بود یا اینکه خیر.
موافقم آقای سیار. حالا به قول شما برای اینکه بحث یه مقدار محسوس‌تر بشه و ما بتونیم یه مقدار این نامگذاری خودمون رو برای مخاطبمون و برای شنوندمون مشخص‌تر بکنیم، من از آقای نادمی میخوام که در واقع تلقی خودشون از این عنوان یکم روشن بکنن و این جریان ادبی که پس از انقلاب و در واقع از دل شعر انقلاب شکل گرفت و برای ما و برای شنوندگان یه مقدار توضیح بدن، و بعد در ادامه تاکید دارم که به بحث‌های مؤدبم دوباره برگردیم و اون بحث‌های نظری خودمونم دیدگاهمون رو مطرح کنیم. آقای نادمی، شما این جریان ادبی خاص رو چجوری تعریف میکنید و چه ویژگی‌هایی و چه شاخصهایی و چه شعرهایی رو براش میتونید بر بشمارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رصد، شنوندگان رادیو گفتگو، و تشکر میکنم که این موضوع رو موضوع گفتگوی ما قرار دادید، به خاطر اینکه تماس مستقیم داره با در حقیقت باورها و عرض به حضور شما رویکردها و عملکردهای بخشی از هنرمندان این مملکت. عرض کنم خدمت شما، اصلا به ناچار من وقتی که قرار باشه الان تلقی خودم رو خدمت شما عرض بکنم، باید به صحبت آقای مؤدب هم اشاره بکنم. عرض کنم خدمت شما که یک نکته دقیقی هست در صحبت آقای مؤدب که بپذیریم اون رو، در حقیقت احترام گذاشتیم به یک تلقی خاص از هنر، و اگر نپذیریم اون رو در حقیقت به سمت یک نگاه دیگری از هنر در حقیقت رفتیم. بحث من این پرانتز رو باز کنم، این ترکیب هایی که با شعر در حقیقت شکل میگیره، من برای اینکه کار خودم رو راحت تر بکنم، آقای مؤدب، آقای داوودی، آقای سیار، از یک تعبیری که در فلسفه استفاده میشه من بهره بردم، فعلا کار ما رو راه میندازه تا اینکه یک پیشنهاد بهتری براش در حقیقت ارائه بشه ما از اون استفاده بکنیم. در فلسفه، فلسفه هایی رو که در ذیل در حقیقت گفتمان طبقه بندی، یعنی طبقه بندی کردن های اندیشگی در حقیقت به وجود اومدن و یک ترکیب هایی رو ساختن، مثل مثلا فلسفه تحلیلی، مثل مثلا فلسفه وجودی، مثل مثلا فلسفه عرض به حضور شما محیط زیست، مثل مثلا فلسفه عرض به حضور شما فمینیستی و غیره. البته اگر شنوندگان دقیق این برنامه بخوان ایراد بگیرن، میتونن اون دوتا ترکیب اولیه من رو خارج از ترکیب دوم نگاه کنن، بهش میگن فلسفه های مضاف. یعنی این که ما در طبقه بندی درگیر شدیم. برای چی طبقه بندی رو در حقیقت براش یک ارزش و اهمیتی قائل میشن؟ برای این که در حقیقت مواجهه‌ای که مخاطب فلسفه داره با فلسفه مواجهه سرراستری باشه. وقتی که شما در یک طبقه بندی یک موضوعی رو قرار میدید، شما میتونید اون موضوع رو براش ویژگی‌های در حقیقت مشخصی رو ارائه بدید و وقتی که شما یک ویژگی هایی رو داشته باشید به سمت گفتگویی که به تفاهم میرسه حقیقت قدم برمیدارید. من از این تعبیر فلسفه مضاف هم در حالا در شعر استفاده کردم، این رو میتونیم در هنرهای دیگه هم استفاده کنیم. مثلا بگیم که ما وقتی که در مورد شعر سیاسی صحبت میکنیم داریم در مورد شعر مضاف صحبت میکنیم، وقتی که داریم در مورد شعر مثلا اخلاقی صحبت میکنیم داریم در حوزه شعر مضاف داریم گام برمیداریم. و خاصه بحث امروز ما وقتی در مورد شعر اعتراض داریم صحبت میکنیم، ما در اضافه‌ای که بر شعر شده در حقیقت به عنصر اعتراض توجه میکنیم، همون جایی که گفتم ناگزیر باید به صحبت آقای مؤدب مراجعه کرد که ابتدا شعر، بعد از اون هست که بحث طبقه بندی پیش میاد. من فکر میکنم که اگر هم الان یک در حقیقت مضاربه‌ای در حقیقت بین نگاه شما و نگاه آقای مؤدب هست، این مضاربه باید در اینجا جستجو کرد که مصدر در حقیقت گفتگو رو آقای مؤدب از شعر به شاعر برگردوندند و در مورد شاعر اعتراض صحبت کردند و حرف بسیار متینی زدند. چون وقتی در مورد اگر کسی رو بهش بگید که شاعر اعتراض، باید توقع داشته باشید که هرچی از ایشون به عنوان شعر صادر بشه اعتراض باشه. و حتی اگر شما با شعر در حقیقت بی هیچ پیرایه ای، شعر خیلی صاف و ساده و مستقیمی که مثلا با عشق در حقیقت درگیر بوده با تعبیر خدا آقای مؤدب، مثلا با مرگ مثلا عرض به حضور شما درگیر بوده، بلا فاصله به خاطر اینکه تعبیر شاعر اعتراض رو برش قرار دادید، باید دنبال معانی پنهان خودساختهی، یعنی این خود مخاطب هست، خودساختهی باشید که این در حقیقت تعبیر اعتراض رو در اون مثلا موضوع ساده عاشقانه یا موضوع مرگ شما براش در حقیقت یک تحلیلی پیدا بکنید و بگید که مثلا معنی این هست. من فکر میکنم اگر از این چیز خارج بشیم، از این موضع خارج بشیم، میتونیم توی شعر مضاف راحت تر در مورد شعر اعتراض صحبت بکنیم، همونطور که میتونیم در مورد مثلا عرض به حضور شما شعر مثلا تربیتی صحبت بکنیم، همونطور که میتونیم در مورد شعر حجو صحبت بکنیم، چون به عنوان به قول معروف یک زاویه از یک گفتگوی به اسم طنز مثلا، همینجور که اعتراض یک عرض به حضور شما زاویه‌ای هست به زعم من از شعر اجتماعی، حالا میتونیم راحت تر صحبت بکنیم و بگیم که ما به صورت عام میتونیم اعتراض‌های شاعرانه رو بررسی بکنیم و به صورت خاص به یک جریان رفتاری در حقیقت شاعران در بعد از انقلاب اسلامی
توجه
بکنیم و از اون به شعر اعتراض در حقیقت.
ممنونم آقای نادمی، تشکر میکنم. دوست دارم تو این لحظه از یکی از دوستان دیگه، در واقع یکی از متهمینه به شعر اعتراض، جناب آقای داوودی، همین سوال رو بپرسم و در واقع تلقی ایشون رو از شعر اعتراض بشنوم. آقای داوودی، شما خودتون به عنوان یکی از شعرهای جدی این جریان شناخته میشین و به این عنوان متهم هستید، شما مثل آقای مؤدب اعلام در واقع براءت میکنید یا دیدگاه دیگه دارید؟ بفرمایید آقای داوودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان این برنامه و همه اساتید برادران خودم. عرض به حضور که چون فرمودید شاعر اعتراض، من خودم اعتراض خودم رو همین الان اعلام کنم که من ذهنیت نداشتم همچین عنوانی به صلات صدق میکنم ما از مصدقش باشیم. اما راجع به سوالی که فرمودید، من فکر میکنم که دوستان آنچه را که باید بگن رو گفتن و اون چیزی که حتی من تو نظرم بود بگم، بخیر در گفتار این عزیزان بود. تقریبا الان چیزی هم که میخوام بگم میشه تقریبا جمع‌بندی همین چیزی که مطرح شد به اضافه یک نکته که از خوب جایی بحث رو شروع کردن، یعنی بخواییم مگه بررسی کن شعر اعتراض به ناگزیر باید برگردیم برای به صلاح تعیین حد و حدود و به صلاح تعیین تعاریفمون از گونه ای که میگیم. منم میخوام همین رو عرض کنم که ما یک شعر معترض داریم، نه که این تعاریف مثلا از پیش آماده شده باشه، اون چیزی که به ذهن من میرسه یک شعر معترض داریم، یک شعر اعتراض. شعر معترض به این معنا که به اصطلاح میتونه حاصل وصل کار همه شاعران باشه، گونه ای که در اصلا ذاتی شعر هست. ما از شعرهای قدیم اصلا خاصیت هنر همین هست که به اصطلاح فراتر از حالت به اصطلاح عادی و مادی بره و اون چیزی که حافظ میگه طرح دیگر اندازیم فرق را صحب بشکافیم و گذشتن از این تعینا تا نمونای معاصرش که صدای این قم موزون تا همیشه شنیده خواهد شد. این اون اعتراضی که در شعر وجود داره و همون حس کمال خواهیه که معتب صلاح تعبیر به زیبایی طلبی و اینا کردن. اما اگر ما بخوایم به عنوان یک جریان به اصطلاح به عنوان شعر اعتراض نگاه کنیم، بعد اون وقتی که مجبوریم روی چهره‌های شاخص این جریان و این نمونه به اصطلاح بحث کنیم و اون وقت دیگه به اصطلاح سبقه فرق میکنه با اونی که یک دلتنگی عامی که به اصطلاح در به اصطلاح شعر وجود داره. این به اصطلاح نمونه اخیر که عرض میکنه به عنوان جریان، خب بخشی از اجتماعیات شعر فارسی هست که خب بعد از مثلا مشروطه توی ادبیات ما تعریف میشه، چه توی دوره نیما و بعد از نیما و تا دهه‌های مثلا 30 و 40 و 50 و 60 تا الان تا 90 همچنان این جریان ادامه داره و پررنگ‌تر میشه و به اصطلاح عوامل زیادی رو هم نقش داره، عوامل اجتماعی به اصطلاح هم عوامل ادبیاتی و هم غیر ادبیاتی در شکل گیری و سر تقویت این جریان که حالا باز در ادامه بحث بهش انشالله بیشتر بپردازیم. این چیزی که ما میتونیم و الان مصطلح هست که بهش میگیم مثلا شعر اعتراض، شاید اونقدر تعریف دقیقی نشده، اما اون چیزی که تلقی عموم هست از شعر اعتراض فکر میکنم این نمونه دوم است که اساس کارش رو میذاره بر اعتراض، نه اینکه فقط صرفا یک دلتنگی آن باشه.
ممنونم آقای داوودی، تشکر میکنم. ما در برنامه رصد به جریانشناسی فکری و فرهنگی میپردازیم و امروز جریانشناسی شعر اعتراض رو مورد بحث قرار میدیم. یک فرصت رسانه‌ای میگیریم و دوباره باز میگیم. جناب سیار، اگه موافق باشید همونطوری که پیشنهاد خودتون بود و خودتون هم اشاره کردین، تو قسمت دوم بحثمون یکم محسوس‌تر و عینی‌تر وارد گفتگو بشیم و شما مشخصاً این جریان شعری رو از ابتدای شکل‌گیریش و ادامه روندش و تغییر تحولاتی که توی سال‌های بعد پیدا کرد برای شنوندگان محترم توضیح بدید و اگه بشه چند نمونه برای ما شعر بخونید خیلی خوبه. بفرمایید آقای سیار.
بله، عرض کنم خدمت شما که به هر حال از عنوان حالا عرض کنم که خود عنوانش مورد دعوا واقع شد، اما به هر حال من از همین عنوان آغاز میکنم برای اینکه ذهن شنونده ها انس بگیره. از خود عنوان شعر اعتراض میشه فهمید که ما داریم در مورد یک گونه اجتماعی یا حتی سیاسی از شعر سخن میگیم. شعر اجتماعی خودش به هر حال تاریخ پرقدمتی داره و در شعر فارسی هم فراز و نشیب‌های خودش رو داشته. همیشه، حالا همیشه که نه، خیلی وقتها مخصوصا در این مثلا یکی دو قرن اخیر شعر سنتی فارسی و شعر کلاسیک فارسی متهم بوده به بی‌توجهی به حوادث اجتماعی و در واقع فرو رفتن در خلوت عاشقانه یا عارفانه و بی‌توجهی کردن به مقوله‌های اجتماعی. من وارد این بحث نمیخوام بشم و نمیخوام در واقع شعر فارسی رو متهم کنم، شعر کلاسیک و سنتی فارسی رو، و یا از در مقابل این اتهام از شعر فارسی دفاع بکنم. اما به هر حال چیزی که مشهوده و همه هم هر کسی در واقع یک تورقی کرده باشه این تاریخ ادبیات رو، ادبیات فارسی رو، میدونه که اوج ورود شاعران به مسائل اجتماعی، اون هم به گونه‌ای کاملا صریح و اوریان، در زمانه مشروطه بود که حالا توی کتاب درسی ها و این هم این دوران رو، این دوران ادبی رو اسمش رو گذاشتن دوران بیداری، دوران مثلا شعر بیداری، که خب شاعران در حقیقت با نظرگاه های مختلف سر این موضوع متفق بودن که وضع فعلی ما، وضع یعنی اون زمان، یعنی وضع فعلی خودشون در حقیقت وضع مورد رضایتی نیست، وضع مطلوبی نیست و میشه به این وضع اعتراض کرد. و این نه تنها درک شاعران بود که درک همه مردم ایران و درک در واقع عمومی فرهیختگان.
این موضوع به وضع برمیگشت و به نگاه شاعرها؟
به
این موضوع به وضع برمیگشت، یعنی وضع تغییر کرده بود یا نگاه شاعرها تغییر کرده؟
یکی از تغییراتی که در آن زمانه در حقیقت اقتضای اون زمانه بود اصلا همین تغییر در شاعران هم بود،
یعنی
بله تغییر در نگاه به شعر و نگاه به شاعران، عذر میخوام، نگاه شاعران به شعر و اینکه تلقی که خود شاعر از خودش داره یا مردم از شاعران دارن، این هم به نظرم از مقتضیات همون اتفاقاتی بود که در اون دوران میافتاد. وارد این بحث اگه بشیم خب خیلی فکر میکنم که بحثمون طول بکشه. به هر حال دوران مشروطه دوران صراحت بود در بیان اعتراض اجتماعی. بعد از دوران مشروطه و خوابیدن اون سر و صداها و اون شور و فریادها و وارد شدن به در واقع دوران مدرن‌ترشه که حالا با ظهور نیما مخصوصا مشخص میشه، همون برخورد شاعر با اجتماع یک حالت، عرض کنم که شخصی تری و یک حالت پنهان تری به خودش گرفت و این تا عصر انقلاب هم همینجوری ادامه پیدا کرد. یعنی شاید این هم باز از مقتضیات همون زمانه بود، یعنی این که نمیشد به اون بیپروایی، با اون اوریانی و صراحت شعر اجتماعی گفت و شعر در واقع اعتراض گفت. ما با شاعرانی روبرو میشیم که انگار نه انگار دارن حرف سیاسی میزنن، نمیشه حرفاشون و شعرهاشون رو به اون صورت مثلا هر روز در روزنامه ها دید، در روزنامه ها چاپ کرد. یک کلیتی داره شعرشون، به حوادث جزئی به اون صورت نمیپردازن و یک شخصیتی داره، یعنی نگاه شخصی شاعر در شعر پیداست، انگار که نمیخواد سخنگو و میکروفون و بلندگوی یک ملتی باشه به اون صورت. اما حرف عموم رو و حرف اجتماعی و اعتراضی خودش رو هم میزنه.
شما پیشینه شعر اعتراض رو در واقع به مشروطه، خود صریح‌تر بگم دوران آغاز دوران مدرنیته برمیگردونین؟
ببین این نگاه سیاسی و اجتماعی به این شکل به شعر رو به هر حال میشه یکی از مبادی، یکی از مبدأهای مهمش رو همون دوران مشروطه قرار داد. عرض کردم واقعا نمیشه وارد این بحث شد.
این جنس بیان شاید مثلا اینطور باشه، ولی خب شما میبینید تمام تاریخ شعر فارسی پر از این درگیری ها، مثلا درگیری با قدرت مذهبی، درگیری با قدرت سیاسی، مثلا ناصر خسرو صنایعی، نمیدونم اینا، همین شیخ و زاهد و واعظ و نمیدونم چی. از کی مثلا این جنس نقد مثلا حالا مذهبیون ریاکار بوده. خب اینا مثلا اعتراض دیگه، یا بحث درگیری با قدرت سیاسی و بعضی جاها که حالا مثل ناصر خسرو اینا خیلی چیز شده، یعنی جدی شده، و حالا مثلا بخوایم نظیر سازی بکنیم و اینا رو معادل سازی بکنیم، میبینی که یعنی که مثل مقاله های روزنامه های ما بعضن هست، حالا فخامت و سخنوری و اینهاش به جای خودش، ولی میبینی بعضی از اون کارها هست که میشه مثلا چیز کرد، یعنی اون قصیده ای که مثلا که به سوی خاقان بر نامه اهل خراسان به سوی خاقان بر، مثلا اینا دقیقا دیگه اصلا خیلی شبیه به جریان های امروز، ولی مثلا شاید حالا یه مقدار بس به قول امروزی ها بس آمدش یکم بالا رفته، یا مثلا یکم مثلا حالا نوع موضوعات تازهی وارد میشه و اینها، ولی اصل درگیری با مثلا و اصل اعتراض و اصل دادخواهی و عدالت اصلا، حالا حرفی که من داشتم به یه معنا اعتراض داشتم به این که حالا ما شاعر اعتراض نیستیم، ولی به یه معنای دیگه یه حرفی دارم که اصلا جوهر شعر توش اعتراض هست، یعنی اون چیزی که من عرض کردم که مثلا جستجوی زیبایی، زیبایی خودش دچار به طور طبیعی فرایند زیبایی در زندگی اجتماعی بشر دچار اختلال میشه، یعنی
ممنونم این معدل
نمیگذارن که عدالت، الان تو نمیگذاری که عدالت محقق بشه، بعد خب مجبوره که شاعر مثلا ورود کنه و حرف بزنه، این تو جوهره شعر هست. اون چیزی که تو قرآن من دوست داشتم که برگردیم مثلا تعریف قرآنی شعر این بود که تو تعریف اصلا این دادخواهی میاد، یعنی که اونجا شاعر رو تعریف میکنه به آدم دادخواه، و این دادخواهی تو تعریف شعره که کسی که این کار است و در جستجوی حقیقت و زیبایی و کمال به طور طبیعی درگیر میشه، ولی خودش مثلا چیز نداره که بگه که حالا مثلا من همجور مثلا یه جستی یه پوزی که مثلا من معترضم فلان، نه اون جنس برخورده با حقیقت توش درگیری هست.
حالا ممنون آقای مؤدب، تشکر میکنم. جناب نادمی، آقای سیار داشتن که بنده اجازه ندادم، حالا برمیگردیم ادامه صحبت های سیار رو هم در ادامه میشنویم. جناب سیار توی جریان شناسی و در واقع ریشه‌یابی شعر اعتراض پس از انقلاب، رگه های اولیه رو توی دوران مشروطه و آغاز شکل‌گیری شعر سیاسی اجتماعی اون دوران جستجو میکردن، و آقای مؤدب معتقدن که باید ریشه های این شعر رو توی گذشته ادب فارسی پی گرفت و براشون برای این جریان شعری سابقه بیش از اینها قائلن.
یه مثال هایی هست توش این هست، یعنی میبینی نمیدونم اون مناظره بز و نخل توش همین هست، یعنی درگیر این اونو مسخره میکنه این اینو مسخره میکنه، یعنی از یه موقعیتی دارن با هم درگیر میشن و معترضم حالا در این ظاهر طنزی مثلا.
ممنونم این مؤدب. حالا به هر صورت ما برای شناخت یک پدیده لازمه که ریشه ها و پیش‌زمینه اون پدیده رو اول بازبینی کنیم و بسنجیم و بعد به سراغ خودمون موضوع بریم. نظر شما چی آقای نادری؟
ببینید الان هیچ استبعادی وجود نداره بین صحبت های آقای مؤدب و آقای سیار. مسئله این هست که ما وقتی که عقب میریم به صورت یک جریان جدی میخوایم پیگیری بکنیم، مثلا شما در یک وضعیت مشخص تاریخی آدمهایی پیدا میشن مثلا نسیم شمال، مثل ملک و شعرا، مثلا مثل عرض به حضور شما عشقی و بقیه شاعرانی که توی یک مثلا جن، چون بسام تعداد این شاعران که روی کرد مشخصی رو در حقیقت دارن پی میگیرن تعدادشون زیاد هست، شما اینو مثلا میتونید به صورت یک جریان بهش نگاه بکنید، ولی حقیقت امر در صحبت آقای مؤدب قطعا وجود داره، یعنی شما هیچ در حقیقت نوع شعری رو، حالا اجازه بدید من اینجا از کلمه نوع استفاده بکنم نه به معنای ژانر، به معنای عرض به حضور شما همین طبقه بندی هایی که در ابتدای صحبتم عرض کردم خدمت شما، که این دیگه مال وظیفه منتقدینه، ماجرای طبقه بندی فقط مال منتقدینه، شاعر هم که وقتی داره شعر میگه اصلا در این فکر نیست که من دارم شعر اعتراض میگم، شعر نمیدونم چی میگم، این منتقد هست که در حقیقت وظیفه خودش رو برای اینکه یک مفاهمه ایجاد بکنه تو این طبقه بندی وارد میشه. شما نمیتونید به دیوان بزرگ ناصر خسرو رو فراموش بکنید وقتی که میخواید در مورد شعر اعتراض صحبت کنید. یعنی از اون من هر موقعی که قرار هست مثلا این تعبیر رو بشنوم غیر ممکن هست که من ناصر خسرو به ذهنم نیاد. و سنایی و عرض به حضور شما مثلا حالا اونهایی که تک شعرها مثلا میتونشون پیدا کنید یا شعرهای بیشتری مثل سیف فرغانی، مثل عرض به حضور شما. ببینید این یک نکات ظریفی هست که باید ببینیم این شاعران چگونه میشود که شعرشون فاصله پیدا میکنه از نوع شعری که اینجا دیگه ژانره که در زمان خودشون هست و یک حرکت منحصر به فرد در موقع خودش رو در حقیقت ادامه میده. البته اگر الان توی پژوهش‌هایی که انجام شده اگر پیگیری بکنید میبینید که مثلا ناصر خسرو در دوره خودش تنها نبوده، در یک فضایی قرار داشته که در این فضا شاعرانی بودن که شاعر در حقیقت اصیلشون ناصر خسرو هست که صداش تا امروز رسیده، ولی اون موقع شاعران اسماعیلی بسیار بودن. همین موقعی که ما داریم صحبت میکنیم یک کتابی رو احتمالاً فکر میکنم میراث مکتوب، آره میراث مکتوب، این رو داده بیرون به اسم قائمیات. توی اونجا یک مقدمه داره آقای شفیع کتکنی از یک جریان جدی شعری، شعر شیعی صحبت میکنه که مقدمه این کتاب بسیار خواندنی است. عرض کنم خدمت شما، شما در اونجا میبینید که این اتفاق یه اتفاق در حقیقت یکه نیست، یک اتفاق مثلا آره این که مثلا ناصر خسرو در وسط مثلا یه چیز یهو مثلا مثل یک گیاه خودرو وسط خودرو وسط مثلا یک دشتی از گلهایی که همه به یک شکل خاصی دارن مثلا در میان، این به صورت ناساز از اونها در اومده، نه این چنین نیست. اون موقع بر اساس این که شعر رو به عنوان یک عرض به حضور شما وسیله برای ابراز اعتقادات ناصر خسرو و میگه اصلا تهمت شاعری رو بر خودش نمیپسنده، میگه که اگر من اینا رو دارم میگم به خاطر اینکه میخوام
خود آقای سیار در باره دعبل و سید همیاری و اینها کار کردن، فقط هم میگم تیپ شعر فارسی هم نیست، یعنی مثلا اون جنس کاری که تو شعر دعبل اتفاق افتاده اینها شاید خیلی حتی نزدیک باشه به شعرهایی که امروزه داره گفته میشه، جنس درگیری هایی که داره با قدرت. البته حالا اقتضای زمانه و یه مقدار اینجور چیزا هم روش باره، همین که مثلا شما میبینید یه زمان اون زمان میگه دار خود را به دوش میکشم و مثلا 50 سالی که اینطوری زندگی میکنم، یا تو زمان مشروطه هم مثلا یکی رو میرن میگیرن فرخی از دیروزن لبهاشو میدوزن و یا کشته میشن بعضی از این منتقدین مطبوعاتی و این تیپ آدم ها.
ممنون آقای مؤدب، تشکر میکنم. با اجازه دوستان یک فرصت رسانه‌ای دیگه میگیریم و باز میگردیم به گفتگو. قسمت آخر بحثمون که حالا 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم و از دوستان میخوام که کمک بکنن که تا به جمع‌بندی و نتیجه از بحثی که تا الان صورت گرفت برسیم، از شما میخوام که کمی مستاوی‌تر درباره شعر اعتراض پس از انقلاب که دوستان به نوعی مقدمه و پیشینه اون شعر رو هم به خوبی ترسیم کردن، مستاق‌هایی رو برامون بر بشمارید و از شعر شعرایی که بعد از انقلاب پرچم این شعر رو برافراشتن قطعاتی رو برامون بخونید. آقای داوودی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یک کار به اصطلاح شاخصی رو از حوزه شعرهای اعتراض بعد از انقلاب خدمت دوستان تقدیم میکنم و یک جمله مقدمه این بگم که مسلما جریان قدرتمندی که الان بخش عظیمی از شعر معاصر رو به اصطلاح تو حوزه ادبیات انقلاب حداقل تشکیل میده، حوزه دیگه هم هست. هر حوزه که مسلما نمیتونه بدون پشتوانه باشه و ما فقط بگیم حاصل مثلا 200 سال اخیر، همون 200 سال پیش چه اتفاقی افتاد که یک دفعه به این قدرت شما فقط مجموعه شعرهای اجتماعی و شعرهای اعتراض آقای نسیم شمال رو جمع کنید، چقدر تحلیل ها نوشته شده و هنوز جای کار داره. من یکی از کارها رو میخونم و اگر نیاز شد حالا یک اشاره هم میکنم. شعر آبها و مرداب‌ها به سر مثنوی مرحوم سید حسن حسینی است.
آقای داوود، این شعر در چه دوره‌ای سروده شد؟
این از سری شعرهایی است که برای دهه 70 دوره بعد از جنگ است و توجه شاعران به خود اجتماع و روابط اجتماعی. بله. آبها و مرداب‌ها. ماجرا این است، کم کم کمیت بالا گرفت، جای ارزش های ما را عرضه کالا گرفت، احترام عالی در ذهن بازوها شکست، دست مردی خسته شد، پای ترازوها شکست، فرق مولای عدالت بار دیگر چاک خورد، خطبه های آتشین متروک ماند و خاک خورد، زیر بارانهای جاهل سقف تقوا نم کشید، سقفهای سخت مانند مقوا نم کشید، با کدامین سحر از دلها محبت غیب شد. تو سوال قبلی که ما به صلاح صحبت میکردیم شما فرمودید از نمونه ها استفاده کنیم. من الان به صلاح خاطر اومد دوره به صلاح مشروطه رو که دوستان مفصل‌تر اشاره کردن ایسایر اینا، به صلاح میرسیم به نیما. توی نیما کارهای شاخصیه که دقیقا ما اعتراض میگیم، مثلا آی آدم ها کار خیلی برجسته‌ایه که ما مواجهه شاعر با خود حتی انسان‌های عینی جامعه هست که یک هشدار انذاری به اون میده. بعد از اون ما توی کارهای اخوان به نوعی ما میبینیم، توی کارهای فروغ فرخزاد ما البته خب ما چند تا روی کرد می‌بینیم، یک بخشی رو کارهای فمینیستی خیلی در دفاع از حقوق زنان، آزادی زن و اینا رو داره بحث میکنه، اونجا هم فروغ با روی کرد اعتراض وارد شده و بخش دیگه بخش اندیشه است. حالا یادی بکنیم از مرحوم سر خانم صفارزاده، خب ایشون با اون شعر به سر برجسته کودک قرنش که به سر همون سالا ممنوع شد و سر صدا کرد، البته ایشون در نوجوانی اینو سروده بود، به سر راه خودشون رو از همون آغاز به اصطلاح معلوم کردن که چه سمت و سویی داره تا کارهای اخیرشون که به سر مرحوم شدن همین رویه رو توی کارهاشون داشتن. من به دو تا سقش میگن کلمه خوبی نیست، دو تا گروه که درگیر بودن، یعنی حاصل کار اونا میتونیم بگیم مثلا شعر اعتراض بوده، همینجا اشاره بکنم شاید بعدن ردشیم برنگردیم به این که یک بخش عمده ای از ادبیات زنان به صورت در ادبیات معاصر و شعر زنان شعر اعتراض هست. حالا به جهت مفاهیم اجتماعی که وارد شده و آزادی ها و حقوقی که جدیدن به آگاه شدن و بحث شده به شعر اعتراض به اصطلاح پرداختن، اصلا نحوه بیانشون خیلی اعتراض آمیزه. و دیگر بخش ادبیات کارگری، ادبیات مبارزاتی، اینها بخش دیگه از شعر اعتراض رو تشکیل میدن. از حضور که تا ما دهه های قبل از انقلاب ما نشانه هایی که در بسه پیشنه ادبیات انقلاب ما بررسی میکنیم، شکل گیری ادبیات انقلاب ما توی کارهای مثلا آقای دکتر شفیع کدکنی مثلا نمونه هایی میبینیم، خود آقای گرمارودی و سید حسن، این نمونه شعرها شعرهایی که به اصطلاح شعر بعد از انقلاب، شعر اعتراض و امروزه خیلی وامدار او بر متأثر از اونها هست. تا ما توی دوره به اصطلاح دفاع مقدس و دوره جنگ ما ما بیشتر انرژیمون رو به اصطلاح منوط کردیم به دفاع از حماسه سرایی و مبارزه با دشمن خارجی. بعد از جنگ فرصتی پیش میاد که ما بپردازیم به اجتماع خودمون و البته حوادثی نیز به اصطلاح پدید میاد که ما ناچار هستیم که بله با فرصت طلبانی که در اون دوره به اصطلاح
روی کار اومدن واقعا نمیده فرصت طلبان
تو این فرصت کم بله عرض بزرگ که این بهانه ای میشه برای پرداختای جدی تر. ما میبینیم مثلا شاخص ترین کارها هم مولا ویلا نداشت مال دهش است مال اواخر جنگ
کرد که همین شعری هم که بودید یکی از مصداق ها و تجلی های اون
جریان دقیقا همون شعر مثلا مرحوم سید حسن حسینی هم از نمونه های بارز ادبیات اعتراض است که دقیقا به همون همون موضع رو داره و همون مواردی رو اشاره میکنه که ما در شعر مولا ویلا نداشت داریم. نه دوستی میشناسه نه دشمنی، همه رو. یعنی شعر اعتراض در واقع تیغ دولبه‌ای هست که حالا امروزه تعبیر به ادبیات متحد میکنن، میان شعر اعتراض یعنی همون ادبیات متحد که دوست و دشمن رو نشناسه و به صراحت از حق دفاع کنه. ما در کار قیصر امینپور، در کار حسن حسینی، در کار سلمان حراتی، در کار همه خود استاد علیرضا قزوه ما نمونه فراوانی داریم.
یه چیزی من حالا میخواستم بین صحبت آقای داودی بگم، این که ما یه مقدار حالا اومدیم از مشروطه و همجور تا انقلاب حالا یه اشاراتی هم داشتیم به تبارش کرد به اون قدیم قدیما و ناصر خسرو اینها، به نظرم یه چیزی مورد غفلت واقع میشه و اون این که یه بخشی از اعتراضات پس از مشروطه یه اعوجاج و گیجی و گنگی تو اینها هست که مثلا مال ما نیست. یعنی یه دوره واردات اعتراض داریم، یعنی همین جنس شعرهایی که مثلا اون لابلا اسلام رو میکوبند و اینها، آره یه اینا پارازیت هایی در جریان مثلا مستمر اعتراض درست شاعران مسلمان. یعنی شما حساب کن از اول تاریخ اسلام و تشیع شعرهای ما همیشه در جستجوی حق بودن و حق طلبی، اینا یه دوره‌ای به پارازیت های جدی داریم. یعنی زیاد هم گفته میشه که مثلا احکام اسلامی مورد اعتراض قرار میگیره، یا مثلا اعتراض رو به جای از اون جای صحیحش که باید مثلا مواجهه با قدرت باشه، مواجهه با چیز باشه، میارن توی یه حوزه های نادرستی. و اینم به نظرم روی واردات فکری فرهنگی بوده که تون دوره انجام شد
و تأثیر خوش در
یه دوره مثلا حالا 100 ساله اینا مثلا بعضی چهره های شاخصتری هم دارن که تا هنوز هم میبینی مثلا بعضا صداهاشون هست، ولی پس از انقلاب اسلامی این تأثیر شد. یعنی این پارازیت ها دوباره از بین رفت و جریان شعر
غالب شد.
انقلاب اسلامی جنس اعتراضش نسبش میرسه به همون اعتراض درستی که مثلا در تاریخ اندیشه اسلامی هست. یعنی این یه مقدار نیاز به چیز داره، چون یه مقدار ما همینجور میگیم که مشروطه و چیو میان تا انقلاب اسلامی انگار این لابلا مثلا همه اونا مثل همن، اینطور نیست واقعا. مثلا بررسی بکنیم اینه که مثلا یکی از اینا نشسته تمام همتش رو گذاشته مثلا یه احکام اسلامی رو بزنه، در حالی که مثلا مشکل از حجاب و چادر نبوده که مثلا آقای فلانی نشسته 400 تا شعر گفته در رد حجاب. مشکل مثلا مشکلات جامعه ما ناشی از مثلا بی‌عدالتی‌ها، آره، استعمار، فساد، نمیدونم در حوزه آموزش پرورش، فساد در حوزه های چیز بوده، ولی مثلا یکی اومده حالا به قول اقبال فکر کرده که قوت افرنگ مثلا از رقص دختران بی حجابه، اومده مثلا داره جامعه اسلامی را میخواد
ممنونم آقای مؤدب
مقتدر بکنه.
ممنونم آقای مؤدب، تشکر میکنم. بحث خیلی خوبی بود، ولی خب طبیعی همچین موضوع مهمی در یک جلسه واقعا فرصت پرداختن کامل بهش نیست، به ویژه اینکه آقای مؤدب تو قسمت پایانی برنامه موضوع بسیار مهمی رو مطرح کردن در ذیل موضوع شعر اعتراض که خودش جای پرداخت ویژه بهش داره. من از همه شنوندگان محترم که با صبوری بحث ما رو دنبال کردن تشکر میکنم و دعوت میکنم که ادامه بحث شعر اعتراض رو در هفته آینده پیگیر باشن، که طبیعیه توی یک جلسه نمیشه به این موضوع پرداخت و نیازمند جلسات متعددی